أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اجتهاد و تقلید میرسد به فصل چهارم. فصل چهارم را شروع میکنیم تحت عنوان اثر اجتهاد، اثر تفقه. کسی که برسد به مقام اجتهاد چند کار رو میتواند انجام بدهد. کار اول که بحث اول ما میشود افطاس. در افطاس چند جهت رو باید بحث کنیم. جهت اولا معنای افطاس. افطار به چه معنایی است؟ افطار با همزه در لغت به معنا اخبار از شیء است. الاخبار و عن الشیء را در لغت میگن افطار. در لسان اینجور آمده، لسان العرب، وفتاه فی الامر ابانه له. در امری به او فتوا داد، یعنی مطلب رو براش روشن کرد. و افتا الرجل فی المسأله و استفتیه فیها فافتانی افتاعا. تا اونجایی که میگه والفتیا تبیین المشکل من الاحکام. فتوا تبیین کردن احکام مشکل است، یعنی احکام مشکل را توضیح دادن و بیان کردن. این لسان العرب جلد 15 صفحه 147 ماده فتا. لیکن در فتوا شما می دانید که اخبار عن حسه نیست. فتوفا اخبار است، لیکن اخبار عن حدسه است، لا عن حسه. خیلی خوب، بنابراین فتوا که استعمال می شود ان چی؟ ان فتوا وقتی که استعمال نشود از بفرمایید که آن فتوا اخبار ان حدسن است. لیکن ما در مواردی هم داریم که استعمال شده است در اخبار عن حسن، مثل قوله تعالی سوره نساء آیه 127، قل الله یفتیکم فیهن. فیهنه یعنی در مورد زنان. زنان حدسی نیستن، حسی هستن. یا نسبت به این حدیث شریف عن الحلبی قال قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی یفتی و کنا نفتی. خب بهار 62-290. اینا بله موارد استعمال فتواست در اون اموری که حدسی نیست. یعنی استعمال شده کلمه فتوا در اخبار عن شیئی که به حس باشد، همون جوری که در لغت اختصاص به احکام شرعیه هم ندارد، وارد شده در آیه شریفه فستفتهم اهم اشد خلقاً ام من خلقنا، سوره صافات آیه 11، یا باز تو همین سوره فستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون. این استفتهم یعنی ازشون استفتا کن، بپرس. خب این استفتا استفتای از امر حسی است، آیا شما قدرتتون بیشتر است یا اون کسی که اینا رو خلقت کرده؟ آیا پروردگار شما دختر فرزندانشند و شما پسرا فرزندتونن و امثال ذلک؟ بنابراین استفتاء عبارت است از اخبار عن شیء در لغت، اخبارا حتی حسیا، لکن مصطلح استفتاء و اختصاص هم در لغت ندارد به احکام شرعی، لکن مصطلح استفتاء و فتوا تبیین احکام شرعی است که این تبیین عن حدس است لا عن حس، چون مجتهد باید عملیه استنباط را انجام بده حتی برسد به حکم شرعی، عملیه اجتهاد هم یک عملیات حدسی است، نظری است، همون جور که خدمت شما توضیح دادیم. این جهت اولای بحث. جهت دوم، تردیدی نیست که فقیه حق افتا دارد، مجتهد حق فتوا دارد، صاحب فتواست و می تواند فتوای خودش رو صادر کند و اعلام کند، در این جهت تردیدی وجود ندارد. لکن اینجا یه اشکاله و اون اشکال این است که این اشکال بیشتر از ناحیه دوستان اخباری مسلک ما می شود. خب و اون اشکال این است که می گویند فقیه مجتهد علم به حکم واقعی که ندارد، آیا در عملیات استنباط خودش به حکم الله الواقعی رسیده؟ می تونه قسم حضرت عباس بخورد اینی که من بهش فتوا می دم حکم الله واقعی است؟ نمی تواند که. پس در عملیه استنباط خودش به حکم الله واقعی نرسیده است. چرا؟ به خاطر این که مستند فتواش یا امارات یا اصول عملیه، امارات و اصول عملیه خروجی هر دو زن نیست، یعنی زن به شما میدهد. وقتی که زن شد ما نصوصی داریم که منع می کند افتاء به غیر علم را در کتاب و در سنت، مثل قوله تعالی و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، سوره بقره 169. یا قوله تعالی اتقولون علی الله ما لا تعلمون، اعراف 28. یا این روایت از زراره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما حق الله علی خلقه، فقال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا اما لا یعلمون، آنچه علم دارن بگن و آنچه که علم ندارن باز دارند خودشون را از آن. بهار 218. و غیر این آیات و روایاتی که برای شما خوندیم نصوصی است که تصریح می کند کسی حق ندارد به خدا نسبت بدهد آنچه را که نمی داند. یعنی انتساب به خدا احتیاج به علم دارد. مجتهد آنچه که نسبت میدهد میخواد بگه حکم خدا این است. وقتی که میخواد بگه حکم خدا این است، یا این حکم رو استخراج کرده از امارات یا از اصول عملیه. خروجی هر دو لیس الا ظنن، خروجیش امر ظن نیست، یعنی به غیر این که گمان کند زن پیدا کند بر این که حکم الله چنین است اضافه چیزی نیست. اون وقت این نصوص آیات و روایات میگد شما حق ندارید آن چرا که علم به آن ندارید به خدا نسبت بدهید. مضافاً به روایاتی که دلالت میکند بر حرمت افتاء غیر علم، قولی رو که علم ندارید حق ندارید به خدا نسبت بدهید این قوله. حالا روایاتی داریم در خصوص حرمت افتاء غیر علم، مثل این روایت عن علی علیه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من افتى الناس بغير علم لعنته ملائكه السماوات والارض. کسی که افتاء بغير علم بدهد فرشتگان آسمان ها و زمین او را لعنت میکنند. یا مثل این روایت، این روایت عیون اخبار الرضا جلد اول صفحه 50 بود، یا و این روایت دوم عن ابی عبیده قال قال ابو جعفر علیه السلام من افتى الناس بغیر علم ولا هدى لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیاه. کافی جلد اول صفحه 33 چاپ مرحوم غفار. خب ملاحظه بفرمایید، این روایات هم نص است در حرمت افتاء غیر علم. خب بنابراین اخباریین به مجتهدین اشکال میکنن، شما چه جوری فتوا میدید؟ فتوادون که ان علمن که نیست. وقتی ان علمن نیست اصلا اولیه استنباط شما حرامه و حق افتا ندارید. چرا؟ چون فتوای شما مستندش دلیلش دلیل علم نیست، از رو علم فتوا نمیدهید. این یه اشکال قدیمیست که از دیر زمان اخباریین به مجتهدین اصولیین این اشکال را کرده اند. خب آیا می شود از این اشکال جواب داد؟ بله می شود. جواب اشکال چیست؟ جواب این است که افتایی که مجتهد اصولی می دهد بر یکی از سه مبنا استوار است، یعنی مبنای این مجتهد اصولی یکی از این سه تا مطلب. مطلب اول، ممکن است مجتهد بر وفق امارات فتوا بدهد بناءً بر انفتاح باب علم و علمی، یعنی مجتهد انفتاحی است و چون انفتاحی است باب علم و علمی را مفتوح می داند و بر اساس امارات رو این مبنای انفتاح باب علم و علمی فتوا می دهد. این یه مبنا. مبنای دوم، مجتهد فتوا میدهد بر طبق امارات بناء علی انسداد باب العلم، یعنی مجتهد انسدادی است، باب علم را منسد میداند. خب لیکن بر طبق امارات فتوا میدهد بناءً علی انسداد باب علم. اینم مبنای دوم. مستند سوم مجتهد، یه وقت اصلا مستندش امارات نیست، امارهی در بین نیست که بر طبقش فتوا بده. مستند فتوای مجتهد می شود اصول، اصول عملیه، و این اصول عملیه تارتا اصول عملیه شرعیه هست و اخرى اصول عملیه عقلیه هست. خب اینا شد سه تا مستند. ما هر سه تا رو باید بحث کنیم و جواب اشکال رو بر هر سه مبنا و سه مستند میبایست بیان کنیم. اما بناءً علی مبنا الاول، یکی یکی یعنی اگر مجتهد مستند فتواش امارات باشد و قائل به انفتاح باب علم و علمی است، سلام علیکم، مجتهد انفتاحی است، کما اینکه آقایون نوعا در زمان ما چی هست؟ انفتاحی هست. خب پس مجتهدی که قائل به انفتاح باب علم و علمی است و بر طبق امارات فتوا میدهد، خب گفتند که این فتوا خارج از فتوای به غیر علم است به چند دلیل. یعنی این فتوا را شما نمیتونی داخل در فتوای به غیر علم بگیری، خارج از فتوای به غیر علم است به چند دلیل. دلیل اول، مفاد ادله حجیت امارات اعتبار اماره است، قائم مقام قطع، که این اماره را شارع اقدس قائم مقام قطع قرار داده، قطع طریقی، نتیجه اثرش می شود منجزیت و مؤذریت، که آقای آخوند تو کفایه میگه قائم مقام قطع طریقی است و اثرش تنجیز و چیست؟ تعذیر. این یه معنی، یا میگویید قائم مقام قطع موضوعی هم میشود و اثرش میشود جواز افتا، یعنی وقتی این قائم مقام قطع موضوعی میشد، یعنی دیگه وقتی شما اماره پیدا میکنی که انا علم داری، یه جای علم نشسته است. وقتی آقای دکتر در دانشگاه میبینن امتحانی که از بچه ها گرفتن بالاترین نمره 16 شده است، میگن چی به بچه ها؟ حالا که هیچ کس نمره 20 نگرفت، من 16 را چی حساب میکنم؟ 20 حساب میکنم و به همین نسبت بقیه نمرات را میبرم روی چی؟ چه میگین آقای دکتر؟ رو منحنی 16 میشد 20، درسته؟ خب و به همین نسبت بقیه نمرات اضافه میشود.
به همه 4 نمره اضافه میشه؟
نه، بعضی ها بیشتر اضافه میشه. 16 میشه 20. خب حالا اونی که 8 گرفته میشه چند؟
دو تا
اضافه میشه، میشه 10.
درصدی
میشه؟ بله دیگه، میره رو منحنی. اونی که 8 گرفته میشه 10، دو تا اضافه. اونی که 4 گرفته میشه 5، رو منحنی میره. تعجب کردی؟ لذا نمره همه اضافه میشد، ولی مقدار اضافه شدنش فرق میکنه. وقتی میگه 16 رو من 20 حساب میکنم، 16 رو نه، همه مساوی نمیگیره، اضافه نمیشه، فرق میکنه.
بفهمید همه این در این امتحان 16 بوده، 4 اضافه، 5 بوده،
منحنی یه منحنی داره، میره تو اون منحنی اضافه میشه. آره. خب 16 رو وقتی استاد میگه من 20 حساب میکنم، اینجا هم شارع آمده است اماره را چه حساب کرده؟ قطع. میگه اماره به جای علمه، بنابراین اگر امار قائم شد که ان تو عالمی، و وقتی عالمه میتواند طبقش فتوا بدهد دیگه. لیکن العلم علمان، علمون چی؟ یه علم ذاتی و طبیعی و عادی داریم، یه علم که همون قطع شماست، یه علم دیگر علم تعبدیست. او علمیست که شارع او 16 رو 20 قرار داده. شارع گفته است من اماره را علم می دانم، بنابراین روی این مبنا اماره علم حساب می شود. وقتی اماره علم حساب بشود، میتواند فقیه بر طبقش چه کنه؟ فتوا بده، و فتواش فتوای به غیر علم نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، اگر شما گفتید مستفاد از ادله حجیت امارات اعتباره علمن نیست، بلکه مراد جعل حکم مماثل است، چنانچه از شیخ ظاهر می شود. میگه شارع بر طبق اماره حکم مماثل جعل می کند. یعنی چی؟ یعنی اون حکم واقعی سر جاش محفوظه، برای او کسی که اماره در حقش قائم شده است شارع یه حکم دیگری جعل می کند مماثل حکم واقعی، و اون حکم دومی که مماثل حکم واقعی است او در حقش تنجیز و چه دارد؟ تعذیر دارد. خیلی خوب، اگر شما این را هم بگویید، خیلی خوب، شما نسبت به اون حکم مماثل که در حقتون تنجیز و تعذیر دارد تو این فرض عالمید. وقتی که عالم به این حکم مماثل هستید می توانید به این حکم مماثل فتوا بدهید. بله دیگه، شما خروجی اماره می شود حکم مماثل و حکم واقعی، یعنی که ان یک حکم مماثل برای شما جعل می شود. مثلا خروجی فتوای شما بر طبق امارات چیست؟ وجوب نماز جمعه در عصر غیبت. حال کنهی این که مثلا فرض بگیرید حکم صلات جمعه در عصر غیبت حکم واقعیش فرض کنید حرمت است، خروجی اماراتی که شما کنار هم چیده اید وجوب عینی است. خب شما رسیدید به وجوب عینی چی؟ نماز جمعه. حکم واقعی حرمته. خب حکم واقعی سر جاش هست، لکن شما بهش نرسیدید، شما رسیدید به وجوب عینی. حالا این وجوب عینی برای شما جعل میشه در حق دو، چون شما به حکم واقعی نرسیدید این حکم مماثل در حق شما جعل میشه، این برای شما تنجیز و تعذیر میاره.
مطلق مماثل مزاده.
مماثل که میگیم یعنی شبیه حکم واقعی، یعنی نه مماثل باشد، یعنی همون جوری که حکم واقعی تنجیز و تعذیر میاره، شما الان به حکم واقعی نرسیدید، حتی رسیدید به خلافش، همون خلاف برای شما جعل میشد به نحو حکم مماثل حکم واقعی. یعنی هر ثمری در حکم واقعی است در این حکم مماثل از تنجیز و تعذیر برای شما جعل میشود، و چون شما این حکم مماثل را علم بش دارید می توانید بر طبقش چه بدهید؟ فتوا بدهید. و این افتاء شما افتاء به غیر علم نیست.
میشه در حال واحد فتح به حکم متضاد خدا جعل کنه برای صد نفری که امارای متفاوت دارد.
بله
در مبنای ثواب و خطا
صد تا نه، یه وجوب است و یه حرمت است و یه وجوب تأخیری، چهار پنج تا بیشتر نمیشه. صد تا که چجوری صد تا میشه؟ یا حرمت است یا وجوب عینی است یا استحباب یا کراهت است یا وجوب تأخیری یا اباحه
یا تعیونیست یا تحضیریست
اینا رو که گفتن
استحقاق محکده یا این کراهته همجوره میلی پایین داره
این کراهت یخت کراهت بیشتر کراهت بیشتر تر کراهت اینا رو میخوای اینجوری سر تاش کنی
احوا مراتب داره
بله گفت خربوزه صد تا خاصیت آره قصه شما مثل همونه که آقای خدا رحمتش کنند بله آقای ستوده میگفت تو کفایه میگفت مرتی که گفت خربوزه صد تا خاصیت داره یکی بهش گفت خب پشمار ببینی گفت اولا که شیرینه است گفت گفت دوم من مدرن است گفت خب این دوتا گفت 98 خاصیت دیگه هم داره حالا شما هم 100 تا حکمه 100 تا نمیشد فوقش چند
حالا 10 تا
5 تا هم که بشد آقا یه من آقا یه
من نشسته کارخونه یه جل درست کرده
آقا این یک مبنای اصولی است جناب شیخ هم بهش تمایل دارد جل حکم مماثل شما این مبنای اصولی رو می توانید رد کنید همون جور که ما رد کردیم می توانید هم بپذیرید ور نرو بهش دیگه یه مبنا رو یا قبول می کنه یا رد می کنه ما داریم علل مبنا حرف می زنیم
ریشه حرفشون رو می خواهیم بپذیریم مبناشون خطا و ثوابه یا نه چیز دیگه
یعنی چه خطا و ثواب
بحث خطا و ثواب
بله دیگه این قائل نمیشن به این که مؤدای اماره حکم الله واقعیست چون حکم الله واقعی که نمیتوند تعدد پیدا کند که ما قائل به تخته هستیم و نه تصویب پس حکم الله واقعی یکیست از این 4-5 قول یکیش میتوند مطابق با چه باشد با حکم الله واقعی باشد بقیه چه میشن؟
از زهده سلو چیده
بقیه چه میشن؟ شیخ میگه جعل حکم مماثل بگوییم که حکم مماثل با حکم واقعی برای اینا جعل میشن لذا نتیجش و خروجیش میشه تنجیز و تعذیر خیلی خوب رو این مبنا ملاحظه میفرمایید که افتاء افتاء به غیر علم نیست دلیل سوم دلیل سوم ما مطلب دقیقی است خوب توجه کنید علم و الفاظ مشابه با علم در روایات ناحیه که نهی میکند از قول به غیر علم میگه قول به غیر علم نداشته باشید حرف بدون علم نزنید این روایات علم در این روایات معانی مختلفی میتواند داشته باشه در این که تو هر روایت مراد کدام معناست باید به حسب قرائن شما برسید به اینکه کدام معناست علم یه وقت استعمال می شود به معنای قطع و یقین همونه که شما تو منطق اسمشو میگذارید چی؟ قطع و یقین یعنی هیچ احتمال خلافی وجود ندارد 100% این معناست گاهی استعمال می شود به معنای انکشاف از واقع و ازالت الخفا یعنی از مخفی بودن درش بیاری واقع را کشفش کنی به دست بیار یه وقت در این معنا استعمال میشه در این معنای دوم گاهی استعمال می شود به مطابقت با واقع، یعنی علم یعنی اون چیزی که مطابق با واقعه. خب این معنای دوم استعمال می شود به معنا مطابق با واقع، و الا معنای اول که به معنای قطع و یقین است اون لازم نیست مطابق با واقع باشد، به حیث که شما به یه چیزی قطع و یقین می کنید لیکن این قطع و یقین دون مطابق با واقع در نمیاد. بعدم میگید ببخشید من چه کردم؟ اشتباه کردم. قطع قطع به یه چیزی قطع میکنه، بعد مدتی هم میفهمد که قطعش چه بوده است؟ اشتباه بوده، خطا رفت. خیلی خوب، پس تو معنای علم به معنا قطع و یقین کشف از واقع نیست، اما در معنای دوم که انکشاف از واقع و ازاله خفای از واقع است، این میتواند به معنا مطابقت با واقع باشه. این تالا دو تا معنا برای علم. معنای سوم، بعضی وقتا علم استعمال می شود به معنا بصیرت و هدایت، و این معنای سوم بیشترین استعمال علم در روایات این معنای سومه، یعنی علا بصیرت و علا هدایت. وقتی شما میگویید فلانون یمشی علا علم، این یمشی علا علم یعنی چی؟ به معنا این که این بنده خدای فلان در سیره خودش و در عمل خودش گرفتار خبط، اشتباه و انحراف و خطا نمی شود. پس علم در بسیاری از موارد در روایات به معنا هدایت است و سیر بر بصیرت، و نقیضش رو لذا جهل گرفتند. جهل یعنی خبط در تاریکی، یا اون چیزی که شبیه خبط و انحراف در تاریکی در سیر باشد، یعنی حرکت کردن بدون هدایت و مقصد و دلیل و راهنما. رو این معنای سوم لازم نیست شما کشف از واقعی داشته باشید، همون جور که درش لازم نیست جزم و چه داشته باشید؟ یقین داشته باشید. رو این معنا یعنی شما رو بصیرت و هدایت یه راهی را اختیار کردید، یه هدفی دارید، مطابق این هدفی که دارید دارید سیر میکنید، میدونیدم چجوری باید به این هدفتون برسید،
یعنی مسندن حرکت
کرد، یعنی
اسناد داشته باشید،
از رو بصیرت و هدایت دارید، این مقصدی دارید و داری حرکت با راهنما به سمت اون مقصده. یه وقت اصلا مقصد نداری، یه وقت مقصد داری اما بلد راه نداری، نتیجه زیگزاگ میری، از این ور میری از اون ور میری، معلوم نیست کدوم ور میری. توجه میکنی؟ این میشن مراد از علم، معنای سوم علم یعنی مشی و حرکت روی هدایت و بصیرت. تو این معنای سوم نه قطع و یقین وجود داره نه انکشاف از واقع وجود، لیکن یه مسیری داره و این مسیرشو درست دارد میره. توجه فرمودی؟ اینه. خب این شد سه تا معنا. ما میخوام بگیم من المحتمل است که این داستان افتاء به غیر علمن که تو روایات و نصوص وارد شده، مراد از این علم اینجا علم به معنا سومه، یعنی مجتهدی که استنباط حکم می کند از روی بصیرت و هدایت، او قولش قولیست ان علمن. تعجب کردی؟ چون راه و مسیرش درست. متوجه شدین چی میخوام بگیم؟ میگم میخوام بگیم این علم در حرمت افتاء غیر علم، مراد از این علم هدایت و بصیرت، مراد نه اینکه نه قطع است و یقین و عدم احتمال خلاف و نه مراد انکشاف از واقع، هیچ کدومش نیست. مراد یعنی افتاء از روی هدایت و بصیرت. و شاهد و علا ذالک، و شاهد و علا
ذالک
مقبوله عمر ابن حنزله است. در مقبوله عمر ابن حنزله دو جای کافی است، جلد اول و جلد هفت. حالا هفتش آدرس به شما میدم، صفحه 41. در مقبوله عمر ابن حنزله تو جلد هفت مختصرش آمده، میفرماین انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکام منا. تعبیر به چه شده؟ عرف احکامنا. عرفان عبارت است در لغت علم با دقت به خصوصیات، یعنی شناخت. عرفان انطباق بر معرفت حاصله از روایات. من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. از کجا بشناسن؟ یعنی از روایات عرفان پیدا کنند. آیا عرفان از روایات قطع میارند؟ قطع و یقین به معنا منطقی یعنی 100%؟ نه. هاکذا آیا معرفت از روی روایات انکشاف واقع میارند؟ اونم نه. نه انکشاف واقع است نه قطع و یقین مصطلح است، لیکن می فرماید اگر کسی اینجور است ازش چه کنی؟ ازش حکمش نافذه. خب چرا نه قطع و یقین میارد نه کشف واقع؟ چون استظهار از روایات، استخراج از روایات متوقف بر مبادی ظنی است. وقتی مبانی و مبادی ظنی است، حکم و خروجی تابع اخص مقدمات، نمیتوند مبادی زنی باشد، خروجی چه باشد؟ قطعی باشد. نمیتوند تو مبادی انکشاف از واقع نباشد، تو خروجی انکشاف از واقع باشد. خیلی خوب، پس این یه شاهد ما که مراد از علم اینجا علا هدایت و بصیرت است. یا این روایت رو نگاه کنید، ان صادق علیه السلام، روایت عبدالعلا مولا آل سام، کافی 3:33 از امام صادق می فرمایند تو داستان که از کجا سوال می کند که مس باید به بعض از چه باشد سر باشد، می فرمایند یعرف هازا و اشباهی من کتاب الله، یعرف هازا و اشباهی من کتاب الله. ببینید عرفان میگه باید معرفت پیدا کنی، اینا رو از کجا بشناسی؟ از کتاب خدا. بعد تو ادامه روایتش میگن لمکان الچی با، درسته؟ لمکان البا ومسهو برؤوسکم، بای در برؤوسکم، میگن باز از جای با این استفاده میشه. خب این امام اخذ کرده است و استدلال کرده است به ظاهر آیه شریف، درسته؟ ومسهو برؤوسکم، این ظاهر آیه است دیگه، و امام به همین ظاهر استدلال فرموده است و میگه داستان مس که به جزئی از سر کفایت میکنه لازم نیست سر رو مثل بله نابرادریادون چکار کنید؟ اینجوری، نه اینجوری خیس میکند دستشو میکشد به سرش، گوشش، اینجوری، درست شد؟ این مسئله آقایونه. امام میفرماین نه، اینقدر مسئله کافی. میگه آقا خیس کجا میگوی اینقدر کافیه؟ اینا که اوه سرش انگار با 5 بار شامپو شسته است، اینجوری سرش رو خیس میکنن تو وضوش، میفرماین لمکان البا. خب این استدلال به چیست؟ به ظاهر آیه شریفه. و ظهور برای شما قطع یقین نمی آورد، کشف از واقع هم نمی کند. باز این روایت رو نگاه کنید، من تجر به غیر علم ارتتم به ربا ثم ارتتم. خب کسی که تجارت کند به غیر علم، قطعا علم اینجا نه قطع و یقین است و نه انکشاف واقع، و الله شما تو هر تجارتی چجوری میتوانید علم پیدا کنید؟ یعنی قطع و یقین مال خودشه، داره مال خودشو میفروشه، یه سند دستشه، مالم به یدشه، تصرفشم هست. خب شما رو همین باش معامله میکنی، احتمال سند ساختگی باشه، احتمال یدش قاسبانه باشه، همه احتمالات هست، ولی اعتنایی نمی کنید. پس قطع یقینی در کار نیست. آیا میشد موقوفه باشد؟ موقوفه را سند زده است به نام خودش، مثل اون سید موقوف خاره که بله از دنیا رفت، سید بود موقوفه میخورد، مرد، زمین موقوفه رو سند زد به نام خودش، بعدم رفت فروخ پولش هم استد و خورد و مرد. به کم لهو من نظیر، احتمال نیست موقوفه باشد سند زده باشد، احتمال نیست قصبی باشد، احتمال نیست هزار تا احتمال، لکن اعتنا نمی کنی، به ظاهرش اخص می کنی. هاکذا، آیا اینا برای شما انکشاف واقع میارد؟ نه، هیچ کشف از واقعی وجود نداری، لکن به معنا هدایت و بصیرت است. بنابراین رو اینی که به شما عرض کردیم، یعنی کسی حق ندارد فتوا بدهد عن غیر بصیرت و هدایت. باز ملاحظه کنید روایاتی که دلالت می کند بر جواز فتوا برای بعضی، مثل روایت ابان ابن تقلب که امام علیه السلام به او تو رجال نجاشی دستور می دهند یا ابان اجلس فی المسجد وقتل الناس، ابان بیشین تو مسجد کوفه. خب طبیعی است که شما می دانید جلوس در مسجد که جلوس در مسجد که موضوعیت ندارد، وقت للناس جلوس در مسجد اون روزگار به خاطر این بود است که چه بوده؟ بله، یعنی خودتو در معرض بگذار، خودتو در معرض بگذار. خب وقتی که میفرمایند خودت را در معرض بگذار، خب فقط بله بفرمایید جلوس در مسجد همین است که در معرض قرار بگیرد، و الا بله مطلب دیگری ندارد. و امرش میکنند به این که به مردم فتوا بده. خب یا غیر روایت ابان، مراد از این فتوا فتوای به علم است، به معنا فتوای از روی بصیرت و هدایت، نه علم به معنای قطع است و یقین و جزم، و نه به معنای انکشاف از واقع. و همچنین است روایاتی که ذم فقهای عامه رو می کنند، اونم مراد همینه، مثل روایاتی که مشتمل است بر ذم فقهای عامه در باب قضا و فتوا. وقتی امام از بعضشون می پرسد، از بعض عامه، از ابو حنیفه، به مازا تفتی، تو روایت خوندیم بهش فرمودن انت فقیه العراق، قال نعم و کمال پررویی گفت بله من فقیه عراق. فرمودن به مازا تفتی، تو چجوری فتوا میدی جناب ابو حنیفه امام اعظم؟ جواب داد بل کتاب و سنه. خیلی خوب، خب وقتی ابو حنیفه میگه بل کتاب و سنه، مرادش از کتاب و سنت چیه؟ ظاهر کتاب و سنت است، که من به ظاهر کتاب و سنت چه میدهم؟ فتوا میدهم. و مرادش از سنتم اون سنتی است که در نزد ابو حنیفه چه شده باشد؟ ثابت شده باشد که سنت است. خیلی خوب، به خاطر این که همه سنن متواتر نیست و ممکن است یه فقیه عامی بعضی از سنت ها را قبول نداشته باشد، یعنی به ظاهر کتاب و به سنتی که در نزد من ثابت است، ابو حنیفه میگه من به اینا فتوا میدم و امام ردش نمی کند. به این که به ظاهر کتاب و به سنتی که به ثبوت رسیده است نمیتوان فتوا داد، امام این جهت جواب ابو حنیفه رو مناقشه نمی کند. مناقشه امام چیست؟ مناقشه امام این است که از او میپرسن اتعرف الناسخ من المنسوخ، آیا تو ناسخ از منسوخ میشناسی؟ تویی که میخوایی به کتاب عمل کنی ناسخ از منسوخ میشناسی؟ مسائل الشیعه 27-202 نمازا تفتی، مسائل 27-47 یا جای دیگری میفرماین حالا اگر تو کتاب و سنت نبود چی کار میکنی؟ و این لم تجده فی الکتاب و سنت چجوری میخوایی فتوا بدی؟ اینو میپرسن. شبیه این روایت رو میتونید سنن ابی داود هم ببینید، 3-303. پس ببینید اشکال امام اینه که تو ابو حنیفه فتوات بر اساس هدایت و بصیرت نیست. هدایت و بصیرت اونجاییست که تو علم و دانش خودت رو از کسانی بگیری که کتاب آسمانی در بیوت اونها نازل شده است و اونا علمشون را از پیامبر خدا گرفته اند. تو باید علم و دانش خودت را از اونا بگیری. اگر از اونا گرفتی تو علا هدایت و بصیرت هستی. اما گیر توی ابو حنیفه این است که تو علم و دانش خودت را از اونا نگرفته، رفتی جای دیگه. بنابراین علمت ان بصیرت و هدایت نیست. اگر ما اینو گفتیم که اون روایاتی که ناحیه از فتوا به غیر علم نه اینه، بنابراین یه فقیه شیعی که با استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام فتوا میدهد، این فتواش علا هدایت و بصیرت است. بنابراین افتاش افتاع به غیر علم نیست، اگرچه قطع و یقین دارد به این که اینا حکم الله واقعیست. خیر، آیا این فتواش کشف می کند از حکم الله الواقعی؟ خیر، هر دوتا جوابش خیره. خیلی واضح خودشم میگه، میگه نه اونی که من میدارم علم به حکم الله الواقعی است، علم به معنا قطع و یقین و جزم. خب که قسم حضرت عباس بخورم این است و جز این نیست. ها کذا از اون طرفم میگوید چی؟ شاید اینی که من بهش رسیدم کشف از حکم واقعی نکنم. لذا میگوید تو اول رساله می نویسد که این بله انشاء الله مبرع ذمه است و اگر مصیب به حکم واقع باشد عامل بدان مأجور است و اگر غیر مصیب باشد عامل بدان معذور است، یعنی هیچ اصابه‌ای نیست، انکشافی نیست، تصریح اولش می نویسه. توجه فرمودی؟ بنابراین مراد اگر بپذیرید این حرف اخیر ما را که دیگه جواب روشن شد، روایات ناهی از افتاء به غیر علم یعنی این که علا غیر بصیرت و هدایت فتوا بدهید، اما اگر علا بصیرت و هدایت فتوا میدهی مانعی نداره. اینم یه معنا. و در نتیجه شامل حال فقیه شیعی که مستندش امارات و روایات و فتوا میدهد، افتاء به غیر علم شامل حال اون نمی شود. هازا کله رو مبنای اول انفتاح باب علم، اما علا مبنستانی انسداد باب علم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.